أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثی که سلام علیکم شروع کردیم خدمتتون بحث خیار غبن بود. جلسه قبل معنای غبن رو در لغت و اصطلاح بیان کردیم. گفتیم غبن در لغت به معنای خدیعه است. غبن در بی یعنی فریب دادن در بی. البته غبن معانی دیگری هم دارد. مثلا کسی که کوته فکر باشه میگن چی؟ میگن غبن رأیه، یعنی کوته فکره، عقل و درایتش خیلی نیست، به معنی قصوره. اما در بی وقتی میگیم قبنه فی بیعه یعنی چی؟ یعنی او رو فریب داد. اما در اصطلاح قبن وقتی گفته میشه به این معناست که شما یه مبیعی رو بفروشید در مقابل ثمنی که ارزش اون ثمن بیش از اون مبیعیه که شما فروختید. مع جهل المشتری، مشتری هم جاهل باشه. گفتیم یه کتابی هست 10,000 تومان ارزش داره، شما میاد این کتاب رو میفروشید 50,000 تومان، مشتری هم خیال میکنه واقعا ارزش کتاب 50,000 تومانه. این قبنه. بعدن اگر مشتری متوجه بشه که کتابی که 50,000 تومان خریده ارزش واقعیش 10,000 تومان بوده، میتونه بیاد فسخ کنه. بعد جلسه قبل گفتیم در معنای لغوی قبن فریب خابیده، خدعه خابیده، اما تو معنای اصطلاحی خدعه هم نباشه مهم نیست. لذا شما یه بایه اگه خودتون هم خبر ندارید کتابتون 10 درهمه، خیال میکنید کتابتون 50 درهمه، میفروشید 50 درهم، با اینکه خدعه‌ای در کار نبوده، شما فریب ندادید، خودتون هم خیال میکردید 50 درهمه، اما باز هم گفتیم خیار قبن وجود داره برای مشتری که کتاب 10 درهمی رو 50 درهم خریده. نکات دیگری هم گفته شد تا رسیدیم به دلیل بر خیار قبنه. چرا مشتری خیار داره؟ برعکسش هم هست. بله. از اون برم هست. جلسه قبل اینم تذکر دادیم. هرچند که عبارت مرحوم شیخ در اول کار اینو شامل نمیشه، ولی توضیحات بعدیشون گفتیم دلالت داره بر این که برعکسش هم هست. یعنی اگر شما یک کالایی رو که 10 میلیون میارزیده در مقابل کمتر از قیمتش بفروشید، 3 میلیون بفروشید، و خیال در حالی که شما خیال میکردید ارزشش 3 میلیونه ولی 10 میلیون بوده، اینجا هم باز برای شما یه بایه خیار قبل وجود داره. دلیل بر این خیار جلسه قبل گفتیم اولیش اجماعه و توضیح دادیم. حالا یکی دو نفر گاهی مخالفت هایی هم شده، ولی این مخالفت ها ضرری به اجماع وارد نمی کنه، توضیحش گذشت. رسیدیم به دلیل دوم. دلیل دومی که میخوایم بگیم دلیلی است که مرحوم علامه در کتاب تذکره برای اثبات خیار قبن مطرح کردن. ایشون تمسک کردن به آیه شریفه الا ان تکون تجارتن ان ترازن. آیه شریفه میگه اکل مال الغیر جائز نیست، شما نمیتونید مال دیگران رو خلاصه بردارید الا اینکه تجارت به همراه ترازی، تجارت از روی رضایت طرفینی اتفاق بیفته. اگر تجارت از روی طرفینی بین من و شما اتفاق بیفته، کتاب شما به ملک من در بیاد، میتونم استفاده کنم. تا این تجارت انترازن نباشه، من حق استفاده از مال شما رو ندارم. پس الا ان تکون تجارتن ان تراز، اگر تجارت از ترازی بود نبود فایده ای نداره. بعد مرحوم علامه توضیح میدن، خودشون میفرمان ببینید در بحث خیار قبن درسته که مشتری اولش راضی بوده، مشتری اومده با رضایت خاطر بی انجام داده، اما خبر نداشته این ثمنی که داره 10 درهم میخره ارزشش چقدره؟ 1 درهمه. اگر میدانست ارزش این مبی 10 درهم نیست، 1 درهمه، راضی نبود به بی. رضایت که وجود نداشته باشه میشه مشمول همون نهی در آیه شریفه. پس آیه شریفه میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. اموالتون رو در صورتی میتونید اکل کنید بین خودتون شما مردم جامعه که تجارت از ترازی باشه. اینجا چون تجارت از ترازی نیست پس اکل مال جائز نیست. خب این بیان ظاهرش اینه که بی دیگه اصلا باطله. مرحوم شیخ برای اینکه بفرمان بی باطل نیست بلکه خیار فسخ وجود داره، میان مراد علامه رو یه مقداری برای ما توضیح میدن. کلام علامه رو، استدلال علامه رو مرحوم شیخ یه ذره بازش میخوان بکنن. علامه چی فرمودن؟ علامه یه کلمه فقط فرمودن و معلومون ان المغبون لو عرف الحال لم یرزه. مغبون اگر علم داشته باشه چه خبره؟ راضی نیست. پس میشه، پس از آیه الا ان تکون تجارتا عن تراض خارج میشه. مرحوم شیخ توضیح میدن، میفرمان که ببینید خوب دقت کنید، ما میخوایم بگیم بی باطل نیست، بی صحیحه ولی خیار فسخ وجود داره. میفرمان که ببین مشتری وقتی میاد کتاب شما رو میخره یک شرط ارتکازی تو ذهنش هست، داره میگه این کتاب رو خریدم در مقابل 10 درهم، ولی تو ذهنش هست که این کتابی که ارزشش 10 درهمه دارم میخرم 10 درهم، نه اینکه این کتاب ولو 2 ریال ارزش داشته باشه، ولو 1 درهم ارزش داشته باشه من بخرم 10 درهم. تو ذهنش هست اشتریت هذا الکتاب الذی یساوی 10 دراهم، این کتابی که مساوی 10 درهمه دارم میخرم 10 درهم. یک وصفی در ذهنش هست. چه وصفی؟ این که این کتابی که دارم میخرم 10 درهمه، کتاب 10 درهمی رو دارم 10 درهم میخرم. حالا اگر که بعدن معلوم شد که این کتاب 10 درهم نمیارزیده، 1 درهم میارزیده، این مبی اون وصف خودش رو نداشته، اون وصفی که مد نظر مشتری بوده وجود نداشته. چی؟ ما قصده لم یقع و ما بقع لم یقصد. اون وصفی که مد نظر مشتری بوده اینجا وجود نداره. خب آقا یه موقع ارکان مبی مختل میشه بی باطله، ولی وقتی که ارکان مبی هست فقط یه وصفی وجود نداره دیگه بی باطل نیست، خیار فسخ وجود داره. ببین یه موقع من میگم آقا این موبایل رو به تو فروختم، بعد معلوم میشه اصلا این موبایلی در کار نبوده، ها؟ فریب بوده. خب این اصلا بی باطله. ولی یه موقع میگم آقا این موبایلی که مثلا صداش خیلی بلنده، کیفیت ضبطش خیلی بالاست به تو فروختم، بعد معلوم میشه این وصف رو نداشته. در جایی که وصف نباشد بی باطل نیست بلکه خیار فسخ وجود داره. درست شد؟ عرش مال جاییه که معیوب باشه. معیوب که نیست، یه وصفی ما علکی چاخان کردیم گفتیم داره نداشته. عرش مال جاییه که عیب داشته باشه، مثلا موبایل رو به شما بفروشم بعد ببینید دوربینش مثلا کار نمیکنه. حالا بذارید اینا بعدن در موردش بحث میکنیم، این یواش یواش من مرحله به مرحله پیش برم. فعلا اصلا کاری به مستثنامنهش نداریم، فعلا سر همین عقد استثناء داریم بحث میکنیم. همین کلمه الا ان تکون تجارتا عن تراض، گرفتی چی شد؟ پس ما اومدیم استدلال علامه رو برای شما یه جوری بیان کردیم که سر از بطلان بی در نیاره، بلکه سر از عدم لزوم بی در بیاره. ما اینجا مشتری وقتی این کتابو می‌خرید یه وصفی تو ذهنش بود، یه وصفی مد نظرش بود، اما این مبیعی که خریدیم اون وصف رو نداشت. حالا که وصف رو نداشت پس بی دیگه بی لازم نیست، لذا میتونه مشتری این بی رو به هم بزنه. فقط یه نکته، اگر که مشتری بعدن راضی بشه آیا این عقد لازم میشه یا نه؟ مشتری میگه آقا 10 درهم خریدم، 1 درهم میارزید، اشکال نداره من راضیم، این عقد لازم میشه یا نه؟ میشه. به چه دلیل؟ خب راضی بشه چرا بی لازم میشه؟ میفرمان به خاطر مفهوم اولویت. ما در بیع فضولی، در بیع فضولی با اینکه مالک اصلا راضی نبود، موقع بیع مالک اصلا راضی نبود، اما بعدن راضی میشد بی لازم میشد. در بیع مکره شما رو مجبور کردن با اسلحه کتابتو بفروشی، اصلا راضی نبودی، ولی فرداش که اکراه برطرف شد راضی شدی، اونجا با رضایت بعدی بی لازم میشه. اینجا این نبوده که اصلا رضایتی نباشه، یه رضایتی بوده، فقط یه وصفی خلاصه تو ذهن ما بوده که الان موجود نیست، یه نیمچه رضایتی بوده. پس اینجا به طریق اولا با رضایت بعدی بی لزوم پیدا میکنه. پس ما تا اینجا ثابت کردیم که بیع قبلی اولا لزوم نداره، مشتری میتونه به هم بزنه اگر مشتری مقبول باشه، و رضایت بعدی مشتری باعث لزومش میشه، باعث برداشته شدن خیار میشود. این استدلال علامه است. مرحوم شیخ به این استدلال اشکال میکنن، میفرمان که آقا ما این فرمایش علامه رو قبول نداریم. چرا؟ چون همه این استدلال مبتنی بر این بود که مشتری مبیعی رو خریده که یک وصف داره. مشتری گفته من کتابی را میخرم که مساوی با یک درهم است، مساوی با 10 درهم است، با این وصف خریده. مرحوم شیخ میفرمان آقا چنین وصفی وجود نداشته، ما اصلا قبول نداریم که مشتری اومده باشه گفته باشه یا در ذهنش باشه که من کتاب را به وصف 10 درهم بودن خریدم. این فقط داعی مشتری بوده، علت قایی برای مشتری بوده. داعی و علت قایی فرق میکنه با قید. این مثال فقط برای شما بزنم. ببین شما یه خونه ای تو یکی از روستاهای اطراف قم به من میخواید بفروشید، یه خونه باغ. من میام به شما میگم که آقا این خونه باغ از شما خریدم، تابستونا برم اونجا خنک بشم. خب حالا اگر تابستونا اونجا خیلی خنک نبود، رفتیم خریدیم تابستونش خنک نبود، گرم بود، بیع من باطله؟ آیا من خیار فسخ دارم؟ ما که نگفتیم خونه رو خریدیم به شرط این که تابستون خنک باشه، مقید نکردیم خانه خنک از تو خریدم، ما گفتیم خونه خریدم. اون تا علت قایی یا داعی من برای خریدن این خونه چی بود؟ خنک بودن بود. حالا من به انگیزه خنک بودن خریدم اما خنک نبود. این که غایت من، هدف من از خریدن این خونه چی بوده، این ضرری به صحت بی و لزوم بی وارد نمیکنه. بله اگر ما در بی چیزی رو شرط کردیم، یه وصفی رو بیان کردیم، اون حرف دیگریه. ولی این که به عنوان علت غایی و داعی یه چیزی مطرح بشه، این ضرر وارد نمیکنه. مرحوم شیخ میفرمان آقا تو این ما نهلوفی هم، منی که اومدم از مغازه شما پارچه خریدم، اومدم از شما کتاب خریدم، این که تو ذهنم بوده این کتاب 10 درهمه، اگه واقعا این چیزی، همچین چیزی تو ذهن من بوده، این داعی بوده، علت غایی بوده، قید نبوده، من چنین چیزی رو قید نکردم. علامه قید گرفتن، گفتن مشتری داره میگه من این مبیع 10 درهمی را خریدم، مبیعی را خریدم که 10 درهم است، به شرط اینکه 10 درهم است خریدم. مرحوم شیخ میفرما نه، مقید نکرده، گفت ها نه، علت قایی در مقابل علت فاعلی نگیرید. گوش بده چی دارم میگم. علت قایی رو در مقابل قید میگیریم. ببین من وقتی یه بیعی انجام میدم، یه هدفی دارم از بیعم. خب اون هدف مهمه یا نه؟ من اصلا مهم نیست در بیع. من مثلا پارچه از شما میخرم که فردا گرون بشه بفروشم، غایت من چیه؟ نه که گرون بشه بفروشم، حالا گرون نشد چی؟ به که باطل نیست. غایت من هر چی بخواد بوده باشه، مهم نیست. داعی من از این به مهم نیست، محقق شود یا نشود. اون چیزی که مهمه اینه که آنچه که من در به قید کردم، اگر گفتم این پارچه سبز را خریدم بعد معلوم شد سبز نبوده، اینجا مشکل پیدا میکنیم. و الا اگر که ما گفتیم پارچه خریدم، انگیزم این بوده که فردا گرون بشه، گرون نشد، علت قایی مشکلی درست نمیکنه. خیلی خوب، این اشکال اول. اشکال دومی که مرحوم شیخ مطرح میکنن، میفرمان مضافن به این که اصلا خیلی موقع ها مشتری توجهی به این که این مبی چند میارزه نداره. شما دارید تو خیابون رد میشید، با دختر خانومتون اومدید حرم، از این پارکینگ طبقاتی میایید تو بازار شمسه، راست آسانسور یه اسباب بازی فروشیه، دختر کوچولوی شما میگه من بابا این عروسکه رو میخوام، همونجا میشینه رو زمین، بلندم نمیشه، میگه باید این عروسکه رو بخری. شما میرید تو مغازه، حالا این عروسکه 20,000 تومان باشه، 30,000 تومان باشه، 50,000 تومان باشه، 100,000 تومان، دخترت میخواد، میخوای بخری، مهم نیست چند میارزه، میری میگه آقا این عروسک چنده، طرف میگه 150,000 تومان، شما پول میدی میخری. اینجا برای شما اصلا مهم نیست، اصلا تو ذهن شما نیومد خریدم عروسکی را که 150,000 تومان است به 150,000 تومان، اصلا چنین چیزی تو ذهن شما نبود. شما گفتی من عروسک رو بخرم، حالا هر قیمتی باشه، فروشنده هم گفت 150,000 تومان، شما هم خریدی. اگه 10,000 تومان هم باشه ولی اینجا این بده 150,000 تومان، یا یه موقع دیگه با مثلا همسر مکرمه رفتید یه جایی، یه قهوه میگید با هم بخوریم، حالا قهوه چنده؟ قهوه 10,000 تومان، 15,000 تومان، میرید اونجا میگید قهوه به شما میده 50,000 تومان، شما نمیگید من این قهوه ای را که 50,000 تومان است خریدم به 50,000 تومان، میدونید قهوه کمتر ارزشش 10,000 تومانه، ولی میگید حالا دیگه اومدیم یه دفعه بیرون 50,000 تومان هم باشه مهم نیست. پس خیلی موقع ها اصلا مشتری توجهی به این که این چم میارزیده نداره. اینم اشکال دوم مرحوم شیخ. اشکال سومشون هم اینه، میفرمان آقا اصلا فرض کنیم که مشتری توجه داشته که این کتاب چون 10,000 تومانه دارم میخرم، به نحو دائی هم نبوده، قید بوده، اما قیدی مهمه در بی، قیدی مهمه که اگر نباشه مشتری حق فسخ دارد که ذکر بشه. اگر یه شرطی یه قیدی ذکر نشه در سیاق عقد بی، فقط تو ذهن یه طرف باشه، این ارزش نداره. من میام از شما پارچه میخرم، تو ذهنم پارچه سبز خریدم، تو ذهنم فایده نداره. اگه به شما بگم اشتری تو این لباس سبز را، بعد سبز نبود، اون وقت بی باطله، و الا تو ذهنم باشه مهم نیست. پس اینجا ولو مشتری قصد کرده باشه که من کتاب 10 درهمی را به 10 درهم خریدم، ولی چون ذکر نکرده این موجب خیار فسخ نمی شود. پس استدلال علامه هلی بر خیار قبل تا اینجای کار طبق بیان مرحوم شیخ درست نشد. ببینیم عبارت رو، می فرمان که واستدل فی التذکره علی هذا الخیار بقوله تعالی الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. استدلال کردن علامه در کتاب تذکره بر این خیار به قول خداوند متعال الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم. صدر آیه داره، یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراض، یعنی اموالتون رو در اجتماع بین هم رد و بدل نکنید، اموال هم دیگر رو تصرف نکنید مگر اینکه تجارت ان ترازی بوده باشد. پس اگر ترازی نبود نهی هست، در صورتی نهی برداشته میشه که ترازی بوده باشد. علامه میفرمان قال العلامه میفرمان و معلومون ان المغبونه لو عرف الحال لم یرزه. درسته که مغبون در ظاهر اومده با رضایت خودش بیع رو انجام داده، اما معلومه که اگر بداند حال را، اگر بداند که این مبیع 10 درهمی 5 درهم بیشتر نمیارزیده، لم یرزه، راضی به بیع نخواهد بود. رضایت که بره تصرفات دیگه جایز نیست. مرحوم شیخ میخوان این استدلال رو برای شما بازش کنن. ظاهر این استدلال اینه که چون رضایت نبود پس بیع اساساً باطله. ما میخوام بگیم نه، رضایت نبود بیع باطل نیست، بیع لزومش از بین میره، جایزه. و توجیه استدلال اینه که ان رضا المغبون به کون ما یأخذه عوضا اما یدفعه مبنی علی عنوان مفقود و هو عدم نقصه عنه فی المالیه. توجیه استدلال اینه که رضایت شخص مغبون یعنی مشتری مثلا به این که آنچه را که اخذ کرده است در عوض آنچه که پرداخت کرده است، این رضایت او مبنی است بر یک عنوانی که اینجا مفقوده، یعنی رضایت او مشروط به یه شرطیه که الان اون شرط موجود نیست. اون شرط چیه؟ و هو عدم و نقصه عن فی المالیه. اون شرط مفقود، اون عنوان مفقود اینه که این مبیعی که من گرفتم کم نبوده باشد از عوضش در مالیت، کتابی که من گرفتم از این 10,000 تومانی که پرداخت کردم در مالیت کمتر نباشد. پس مشتری کتاب شما رو 10 درهم خریده، ولی با یه شرط، به شرط اینکه این کتاب شما کمتر از 10 درهم نیرزد. فکأنه قال، کأنه مشتری اینجور گفته، کأنه قال یعنی اینجور نگفته در لفظ، ولی گویا اینجور گفته، اشتریت هذا الذی یساوی درهمن به درهمن. اینجا بعضی نسخ یساوی داره، حالا بدون الف هم میشه خوند، اشتریت هذا الذی یساوی درهمن به درهمن، خریدم آنچه را که مساوی با 1 درهم هست به 1 درهم. فاذا تبین انه لا یساوی درهمن تبین انه لم یکن راضیم بهی عوضن. پس اگه آشکار بشه که این مبی مساوی با 1 درهم نیست، معلوم میشه، آشکار میشه که مشتری راضی به عوض بودن اون کتاب در مقابل 1 درهم خودش نبوده است، کشف میشه از عدم رضایت. لکن این لکن مهمه ها، ما از لکن به بعد میخوایم بگیم درسته که شرطی که مد نظر مشتری بوده، وصلی که مد نظرش بوده موجود نیست، ولی نبودن وصل باعث بطلان نمیشه. لکن لما کان المفقود و صفتم من صفات المبی لم یکن تبین فقدهی کاشفن ان بطلان البی بل کان کسائر صفات المقصوده التي لا یوجب تبین فقدها الا الخیار. میفرمان لکن از آنجایی که مفقود آنچه که نیست، آنچه که مفقوده صفتی از صفات مبیه، خود مبی هست اما صفتی از صفاتش نیست. حالا که اینجوره لم یکن تبیین و فقدهی کاشفن ان بطلان البی، این که معلوم بشه که اون صفت مفقوده این کاشف از بطلان بی نیست، بلکه این همانند سائر صفاتیست که قصد شدن ولی موجود نیستن، که صرفاً موجب میشود تبیین فقد اون صفات خیار را. یعنی اگر اون صفات نباشن صرفاً خیار فسخ وجود داره، نه اینکه بی باطل بوده باشد. نه علامه نمیخواد بگه باطله، گفتیم علامه میخواد بگه خیار، اما استدلالش به ذهن میندازه بطلان رو. ما میخواییم بگیم که استدلال علامه رو یه جوری بیان کنیم بگیم مراد ایشون بطلان نیست، مراد علامه خیاره. ببین کلام علامه نه که توجیه کنیم، کلام علامه مبهمه. خب ممکنه یه طلبه مثل من که سواد نداره عبارت علامه رو بخونه فکر کنه علامه میخوان بگن باطله، خب در حالی که علامه نمیخوان بگن باطله. مرحوم شیخ میفرمان من این عبارت علامه رو برای شما میخوام به صورت موجه بیان کنم، یه جوری بیان کنم که کسی برداشت اشتباه نکنه. مراد علامه اینه که ما میگیم فرارن. این فرارن رو بذارید داخل پرانتز که یکم عبارتمون قرقاتی نشه. فرارن ان استلزام لزوم المعامله الزامه به ما لم یلتزم و لم یرزه بهی. پرانتز رو ببندید. چی میخواد بگه؟ گفتیم آقا سایر صفات اگر نباشن چه اتفاقی میفته؟ بی دیگه لازم نیست. صفاتی که در بی مطرح شدن، مثلا من گفتم یه پارچه سفید از تو خریدم بعد سفید نبود، یا گفتم برنج درجه یک دانه مثلا شکسته نباشه خریدم بعد همه برنج ها نیم دونه بود شکسته بود، مثلا صفتی رو که ما اخذ کردیم ولی موجود نبود، مرحوم شیخ فرمودن این موجب عدم لزوم بی میشه. چرا؟ علت عدم لزوم داخل پرانتز داریم میگیم. خب این که گفتم بذارید داخل پرانتز چون خیلی ربطی به مطلب ما نداره. چرا اگر صفت نباشه بی از لزوم میفته؟ به خاطر اینکه اگر لازم باشه بی، شما باید مشتری رو مجبور کنید به چیزی که خودش ملتزمه به اون نشده. ببین منی که کتاب شما رو خریدم 10,000 تومان، خودم ملتزم شدم که در مقابل کتاب شما 10,000 تومان بدهم. چون خودم ملتزم شدم حالا شما منو الزام میکنید، میگید یالا چون ملتزم شده 10,000 تومان رو باید بدی، نمیتونی زیرش بزنی. خب لزوم بی معناش اینه دیگه. یعنی شما کسی رو که ملتزم شده در بی یه ثمنی رو یه چیزی رو پرداخت کنه یقش رو بگیری بگی یالا پرداخت کن. خب بی لزوم اینه. اما حالا در مانحنفی وقتی مشتری ملتزم نشده در مقابل مبیع بدون وصف ثمنی پرداخت کنه، اگر بی لازم باشه چه اتفاقی میفته؟ شما او رو ملزم کردید به چیزی که خودش ملتزمه به اون نشده. آقا من ملتزم شدم 10,000 تومان پول بدم در مقابل لباس سبز، ملتزم نشدم 10,000 تومان پول بدم در مقابل لباس آبی. ها؟ پس شما اگر منو مجبور کنید به اینکه 10,000 تومان رو بده در مقابل لباس آبی، این میشه الزام من به آنچه که ملتزم نشدم. برای اینکه این اتفاق پیش نیفته میگیم شما حق فسخ داره، بی لزوم نداره، بی جایزه، میتونی به هم بزنی. پس علت خیار اینه در موارد نبودن وصف. فرارن، چرا اگر وصف نباشه بی لزوم نداره؟ فرارن ان استلزام لزوم المعامله الزامه به ما لم یلتزم و لم یرزبه، به خاطر فرار از این که مستلزم است لزوم معامله، ملزم کردن مشتری را، الزامه میخوره به مشتری مقبون، ملزم کردن مشتری را به آنچه که خودش ملتزمه به اون نشده و لم یرزبه راضیه به اون نیست. پرانتز بسته. اینو گفتیم بذارید داخل پرانتز که مطلب از دستمون در نره. یه بار دیگه برگردیم عقب. گفتیم لکن، از لکن آخر صفحه 158، لکن لما کان المفقود و صفتا من صفات المبی لم یکن تبین و فقدهی کاشفن ان بطلان البی. حالا که مفقود یه صفتی از صفات بوده، نبودنش کاشف از بطلان بی نیست، بلکه کاشف از چیه؟ بل کانه که سایر صفات لا یوجب الا الخیار، لا یوجب تبین و فقدها الا الخیار، فقط موجب خیاره. حالا میفرمان فل آیتو انما تدل علی عدم لزوم العقد، نتیجه حرفای سابق اینه که آیه همانا فقط دلالت دارد بر عدم لزوم، نه بر بطلان، دلالت دارد بر عدم لزوم، یعنی مشتری میتونه به هم بزنه. حالا یه نکته، مشتری میتونه به هم بزنه، اگر مشتری راضی شد آیا بیع لزوم پیدا میکنه یا نه؟ اگه مشتری گفت اشکال نداره راضیم، آیا بیع لزوم پیدا میکنه یا نه؟ پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر قیاس اولویت. وقتی در بیع فضولی لزوم پیدا کنه، اینجا به طریق اولا. میفرمان فاذا حصلت ترازی بالعوض، بعدن که مشتری متوجه شد مغبون شده، حالا اگه راضی شد، فاذا حصلت ترازی بالعوض الغیر المساوی کان کر رضا سابق، این مثل رضایت سابقه و عقد لزوم پیدا میکنه. چرا؟ لفهوا حکم الفضولی و المکره، به خاطر فهوای حکم فضولی و مکره. اونجا با اینکه اصلا از اساس رضایتی نبود، مالک در بیع فضولی اصلا از اصل بی خبر بوده، راضی نبوده، اما اگه بعدن راضی بشه درسته. اینجا که ما راضی بودیم فقط یه صفتی رو کم داره، اینجا به طریق اولا اگه بعدن راضی بشیم به فقد صفت به صحیحه و یضعف. مرحوم شیخ این استدلال رو درش مناقشه دارن. اشکال مرحوم شیخ چی بود؟ چند تا اشکال داشتن؟ سه تا اشکال. اشکال اول این بود که اصلا این قید نیست، این مساوی 10 درهم بودن غایت داییه. می فرمان که و یضعف به من کون الوصف المذکور عنوانن بل لیس الا من قبیل دایی الذی لا یوجب تخلفه شیئا. تضعیف میشه این استدلال به اینکه ما من میکنیم که وصف مذکور عنوان بوده باشد. ما قبول نداریم که این وصف عنوان در مبیعه، قید در مبیعه. احسن، ما قید بودن رو قبول نداریم. عنوانن یعنی همون عنوانن للمبی، منظور همون قید بودنه، قیدن للمبی. بل لیس، بلکه این قیده نیست مگر از قبیل دایی. دایی یعنی چی؟ دایی یعنی غرض، علت غایی. ها، این علت غاییه، غرضه. الذی لا یوجب تخلفه شیئا، علت غایی هم گفتیم تخلفش موجب بطلان نمیشود. تخلف علت غایی ضرری به بین نمیزنه. مثل این میمونه که من رفتم سکه بخرم که فردا گرون بشه، حالا خریدم گرون نشد، بیعه که باطل نیست، گرون شدن علت غایی بوده، دایی من بوده. دایی محقق بشه یا نشه مهم نیست، در ضرری به صحت بیعه وارد نمی کند. این اشکال اول. اشکال دوم این بود که اصلا ما گاهی موقعها برامون مهم نیست که اینی که میخریم 10 درهم میارزه یا کمتر میارزه. بچه گفته من عروسک میخوام، تو هم مجبوری بخری دیگه، حالا چه فروشنده گرون بفروشه چه کم بفروشه، برات مهم نیست، میگی من دیگه باید این عروسک رو بخرم. پس میفرمان بل قد لا یکون داییان ایزن، بلکه گاهی موقع ها حتی دایی هم نیست. کما اذا کان المقصود و ذات المبی من دون ملاحظه مقدار مالیته، مثل اینکه مقصود ذات مبی باشه بدون اینکه ملاحظه بشه مقدار مالیتش. داخل پرانتز باز بذارید، یعنی مهم نیست، توضیح اضافیه. فقط یقدمو علا اخذ شی، حالا مجهولم میتونیم بخونیم، یقدمو علا اخذ شی و ان کان الثمنه از آف قیمته. گای موقع ها اقدام میشه بر گرفتن یک شیعی، خریدن یک شیعی، هرچند که سمنش چندین برابر قیمتش باشه. مثلا یه شیعی 20,000 تومنه دارن میفروشن 50,000 تومن، 60,000 تومن، سمنش چند برابر قیمتشه، ولی شما اقدام میکنید به خریدنش. ملتفت الی احتمال ذلک، ملتفت به این احتمال هم هستید، متوجه هستید که شاید اینی که من الان دارم میخرم 100 تومن 30 تومن بیشتر نمیارزه، ولی دیگه حال مهم نیست برا من، هر چی باشه میخوام بخرم. پس گاهی موقع ها اصلا این مساوی با ارزش ثمن بودن، این برای شما مهم نیست، حتی دایی هم نیست، نه تنها قید نیست بلکه دایی هم نیست. اینم اشکال دوم. یعنی ببین، ما فعلا داریم استدلال علامه رو رد میکنیم. علامه به آیه تمسک کردن تا اینجور جاها خیار رو ثابت کنن، ما داریم میگیم طبق استدلال شما خیار نیست. ممکنه ما بعد دلیل بیاریم برای اینکه خیار هست، یه دلیل دیگری، اما این استدلالی که علامه آوردن برای اثبات خیار، ما میخوام بگیم خیار رو ثابت نمیکند. مع ان اخذه علی وجه تقیید لا یوجب خیارا اذا لم یذکر فی متن العقد، مضافاً به این که اگر فرض کنیم مشتری ملتفت بوده، علاوه بر التفاتش به عنوان دایی هم نبوده بلکه به عنوان قید در نظر گرفته، به عنوان قید در نظر گرفته که این کتاب 10 درهمی رو 10 درهم دارم میخرم، بازم فایده نداره چون در متن عقد ذکر نشده. پس مع ان اخذه علی وجه تقیید لو سلم، یه لو سلم اضافه کنید، این که اخذ شده باشد وصف در وجه تقیید به عنوان قید مبیع اخذ شده باشه، اگه بپذیریم اینو، این لا یوجب خیارن، این موجب خیار نمی شود در جایی که ذکر نشده باشد در متن عقد. بله، شروطی که در متن عقد ذکر میشه اینا مهمه، اما اگر ذکر نشه مهم نیست. بله بله التفات، التفات یه موقع التفات داره به این معنی که میدونه چنده، اینجا قبل نیست، ولی یه موقع نمیدونه چنده، ولی التفات دارد که شاید کمتر باشه ارزشش. خب شما میرید یه عروسک بخری میگه 100 تومن، نمیدونه چنده، میگه شاید هم 100 تومن باشه، ولی تو ذهنت هم هست احتمال داره من برم مثلا یه دوتا مغازه اون برتر این کمتر باشه. اینجور جاها التفات دارید که ممکنه قیمت، ولی علم به قیمت ندارید، بازم قبل صدق میکنه. بله خب تمام شد. ما تا اینجایی که توضیح داده بودیم عبارت رو خوندیم، حالا برگردیم باز یه نکات دیگری رو بیان کنم، بعد بریم سراغ عبارت. مرحوم شیخ میفرمان که من جای علامه بودم یه جور دیگه استدلال میآوردم. وقتی میخواستم استدلال کنم به این آیه شریفه، به جای اینکه تمسک کنم به الا ان تکون تجارتا ان تراز، به اول آیه تمسک میکردم، یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پس میفرمان بهتر بود به جای آخر آیه تمسک میکردم به اول آیه، یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ممکنه شما بگید که خب اینجا که اکل مال بالباطل نشد، میفرمان چرا؟ همین که شما یک مبیعی رو، یک کالایی رو که ارزشش یک درهم هست در مقابل 10 درهم بفروشید به قصد خودعه و فریب دیگری، این اکل مال بالباطل دیگه. عرفاً به این میگن چی؟ اکل مال بالباطل. یعنی شما کالایی رو 10 درهم، 1 درهم میارزیده، بیای کلا سر مردم بذاری اینو به قیمت 10 درهم بفروشی، درست شد؟ اگر شما کالای 1 درهمی رو به قصد فریب 10 درهم بفروشی به دیگران، یه اکل مال بالباطل. 10 درهمی که گرفتی در مقابلش ثمنه، در مقابلش عوض مناسبی رو ارائه نکردی، که انهو این 10 درهم رو 9 درهمش رو بدون عوض گرفتی، این میشه اکل مال بالباطل. خب حالا که شد اکل مال بالباطل، پس مشمول آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میشه، الا ان تکون تجارتا ان ترازش هم که فعلا کار نداریم. فقط یه نکته داشت مد نظرتون باشه، اگر که مشتری بعدن راضی شد، اگر که مرحوم شیخ میفرمان اگر مشتری بعدن متوجه شد و فهمید که این کالایی که خریده 10 درهم 10 درهم نمیارزه، 1 درهم میارزه، ولی گفت من راضیم، اینجا رضایت مشتری که اومد، این دیگه از اکل مال به باطل بودن خارج میشه. ولی تا مادامی که رضایت مشتری نباشد، اکل مال به باطله. پس اگر شما کالایی رو فروختید در مقابل چندین برابر قیمت، مشتری بعدن فهمید راضی شد، چه اتفاقی میفته؟ این دیگه اکل مال به باطل نیست و بی لزوم داره. اما اگر مشتری خبر ندارد و راضی نیست، مشتری تسلط بر فسق نداشته باشه، راضی نباشه، این اکل مال بالباطله و طبق این آیه صحیح نیست. فقط یه نکته بهتون بگم، از این آیه یه چیزی استفاده میشه که یه دلالت بر یه مطلبی داره که نباید دلالت داشته باشه، و اون این که ببین شما دو تا زمان رو در نظر بگیرید. من کتاب 1 درهمی رو به شما فروختم 10 درهم، کی فروختم؟ امروز فروختم. شما کی متوجه میشید که کتاب 10 درهمی خریدید 1 درهم میارزیده؟ فردا متوجه میشید. فردایی که شما متوجه شدید، اگر راضی باشید میشه چی؟ بی میشه صحیح، اکل مال به باطل هم نیست. اگر ناراضی باشید فردا، بی میشه اکل مال به باطل و باطل. اما تو فاصله امروز تا فردا، از امروز تا فردا که شما هنوز اصلا متوجه نشدید چه کلایی سرتون رفته، که راضی بشید یا راضی نشید، اینجا اکل مال به باطل هست یا نه؟ اینجا آیا تصرف من فروشنده در ثمن جائزه یا جائز نیست؟ اینجا فقها گفتن فعلا تصرف شما یا فروشنده در ثمن جائزه، اشکال نداره، پس تصرفات من جائزه. اما آیه شریفه چی میگه؟ طبق آیه شریفه میگه این فعلا اکل مال به باطله و تصرف جائز نیست. پس ما الان بحث آوردیم سر قبل از التفات مشتری به اینکه مقبول شده، فاصله، حد فاصله بین بی و زمان علم مشتری به قبل. اینجا بی باطله یا اینجا تصرف جایزه یا جایز نیست؟ طبق مقتضای آیه تصرف جایز نیست، در حالی که ما میخوایم بگیم تو این فاصله اکل مال به باطل نیست و جایزه. اینجا میایم از اجماع کمک میگیریم. خود کی؟ خود بایه خبر داره، خودش میدونه کلا سر مردم گذاشته. خب خودش میدونه کلا سر مردم گذاشته، ولی ما میخوایم بگیم اینجا تصرفش جایزه، میتونه درسم بالاخره با رضایت مشتری یه چیزی بهش فروخته دیگه. معامله هست، چرا معامله هست؟ بالاخره ما اومدیم بیعی رو انجام دادیم، مشتری هم اول کار که خبر نداشت راضی بود. خب این بیعیه که باید صبر کنیم ببینیم نتیجهش چی میشه. تو این فاصله من میتونم در ثمن تصرف کنم یا نه؟ تو 10 درهمی که گرفتم ما میخوایم بگیم میتونید تصرف کنید، اینو چه جوری درستش کنیم؟ ایشون میفرمان با اجماع، ما اجماع داریم که قبل از تبیین قبل، قبل از اینکه معلوم بشه قبل، تصرف اشکال ندارد. یعنی در واقع آیه رو اومدیم با اجماع تخصیص زدیم. اینم ببینید چی؟ در تمام خیارات اینجوریه، یعنی تا مادامی که مشتری خیار رو جاری نکرده. حالا بعضی از خیارا متوجه شدنی نیست، مثل خیار مجلس و خیار حیوان و اینا که متوجه شدنی نیست. حالا خیار عیب و خیار قبله که باید متوجه بشه. تا قبل از اینکه مشتری متوجه بشه شما ثمنی که گرفتید میتونید درش تصرف کنید. میفرمان ولو ابدل، تا اینجا استدلال علامه رو گفتیم اشکالم گرفتیم، ولو ابدل قدس سر روز، میخوام معلوم بخونید، ولو ابدل قدس سر روح هذه الايه به قوله تعالی ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل كان اولى، اگر بدل می آورد مرحوم علامه قدس سر روح به جای اون آیه قبلی این قسمت قول خداوند متعال رو که میفرماد لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، این اولا بود، استدلال بهتر و مناسب تری بود. این ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل دو بار در قرآن اومده، یه مرتبهش قبل از همون الا ان تکون تجارتا ان تراس است. بله، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان تراس، به طوری که الا ان تکون تجارتا ان تراس استثنای از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل هست. این یه مرتبه دیگه در سوره بقره اومده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی حکام. اون با ما بعدش کار نداریم، صدرش بالاخره به درد ما میخوره، ولی حال مهم نیست کدومشو در نظر بگیرید. بالاخره این عبارت دو بار در قرآن اومده و دلالت داره بر این که اکل مال بالباطل درست نیست. ایشون میفهمن اگر تمسک به این فراز شده بود بهتر بود. چرا؟ توضیح میدن بناءً علی ان اکل المال علی وجه الخد به بیع ما یساوی یا یساوی درهمن به عشرتن مع عدم تسلط المخدوع بعد تبین خدعهی علی رد المعامله و عدم نفوذ ردهی اکلون للمال بالباطل. این اکلون للمال بالباطل خبر برای ان اکل المال هست. برای اینکه عبارت باز آسون بشه ما همیشه چیز قیدای اضافه رو میگیم بذارید داخل پرانتز که مبتدا خبر به هم ربط پیدا کنن. از مع عدم تسلطه بس پرانتز رو باز کنید، از مع عدم تسلط المخدوع، اونجا خط بعدش و عدم نفوذ ردهی پرانتز رو ببندید. یه بار دیگه عبارت رو بخونیم بدون پرانتز. بناءً علی ان، بنابراین که اکل مال بر وجه خدعه و نیرنگ، به اینکه بفروشید آنچه را که مساوی با یک درهم هست به 10 درهم، این اکل مال بالباطله. کالای یک درهمی رو بر وجه خدعه و نیرنگ 10 درهم بفروشید، اکل مال بالباطله. حالا بین خط تیره یه قید آوردن، گفتن به شرط اینکه مشتری مسلط بر فسخ نبوده باشد، مع عدم تسلط المخدوع بعد تبین خدعه علی رد المعامله و عدم نفوذ رده. در جایی که مشتری فریب خورده مسلط بر رد معامله نباشه بعد از اینکه فریب خوردنش آشکار شد و ردش نافذ نبوده باشد، و الا اگر مشتری میتونه فسخ کنه، اینجا اکل مال بالباطل نخواهد بود. در جایی اکل مال بالباطله که اگر مشتری متوجه بشه نتونه کاری بکنه، دیگه هیچ راه برگشتی براش وجود نداشته باشه. اینم از این. اما مع رضاه و بعد تبیین بذالک فلا یعد اکلن بالباطل. اما در جایی که مشتری راضی بوده باشد بعد از اینکه آشکار شد مقبون بودنش، اگر اینجور باشه فلا یعد اکلن بالباطل، این اکل بالباطل به حساب نمی آید. اگه مشتری بعد از اینکه راضی شد، بعد از اینکه متوجه شد مقبون شده راضی شد، این دیگه اکل مال بالباطل نخواهد بود. تمام شد. چی؟ حالا بذارید من اینو یه توضیح بدم، این که شما میخواید بگید. و ببینید، ما اول کار گفتیم که در خیار قبل مهم نیست فروشنده مطلع باشه یا نباشه. فروشنده مطلع باشه میشه فریبکار، داره کلاس میدونه این کالا یه درهم داره میفروشه 10 درهم، این میشه فریبکار. اما گاهی موقع مشتری فروشنده خودش هم مطلع نیست، قصد فریب نداره، حواسش نیست این 1 درهمه، میفروشه 10 درهم، خودش هم خبر نداره کلا سر مردم گذاشته. اینجا دیگه خودعه نیست. ما گفتیم تو همه اینا خیار قبل وجود داره. استدلالی که الان آوردیم علاوه وجه الخدع داشت، یعنی داشت میگفت اگر شما بر وجه خودعه بیاید کالای 1 درهمی رو 10 درهم بفروشید، ها با علم اگه بفروشید اکل مال بالباطله. اگر علم نداشتیم چطور؟ اونجا اکل مال بالباطل نیست، درسته؟ اونو باید یه جوری درستش کنیم، اونم باطل میدونیم دیگه.
شرایط معامله رو نداره، شرایط پیوستی معلوم بودن قیمت هر دو طرف، یعنی هم بایع هم مشتری.
نه، معلوم بودن قیمت دو طرف به این معنا مهم نیست، نه مقدار باید معلوم باشه. اون چیزی که شرط در بیعه، یعنی اگه من گوجه میفروشم معلوم باشه این 1 کیلوه یا 2 کیلوه، مقدار معلوم باشه، اما ارزشش چقدره، مالیتش چقدره، این که شرط نبود که. پس اینجا شرایطی که قبلا گفتیم مشکلی نداره. تنها مشکلی که وجود داره اینه که این کاری که ما انجام دادیم اگر بر وجه نیرنگ باشه اکل مال بالباطله و مشمول نهی آیه شریف است. درست شد؟ پس اینجا اگر ما بر وجه نیرنگ این کار رو انجام بدیم باطله. حالا اگر نیرنگ نباشه چطور؟ اگه نیرنگ نباشه اونو دیگه باید با اجماع مرکب درستش کنیم، بگیم که به اجماع مرکب اگه فرق بین فرض نیرنگ و عدم نیرنگ نیست. اگر قرار باشه در فرض علم بایع و نیرنگ بی لزوم نداشته باشه، صحیح نباشه یا لزوم نداشته باشه، در فرض عدم علم بایع هم باز همین حکمو داره. اینجا اشاره نکردن، حالا بعدا اشاره میکنیم. و مقتضی الآیه و این کان حرمت الاکل حتی قبل تبیین الخدع الا انه خرج بالاجماع و بقیه ما بعد اطلاع المغبون و ردهی و بقیه ما بعد اطلاع المغبون و ردهی للمعامله. میفرمان مقتضای آیه شریفه هرچند که حرمت اکل هست حتی قبل از تبیین خدع، چون قبل از تبیین خدع هم اکل مال بالباطل هست، پس قبل از تبیین خدع، قبل از اینکه مشتری به فهم مقبول شده، باید اکل مال بالباطل باشه، صحیح نباشه. الا انه خرج بالاجماع، الا اینکه این فرض بالاجماع خارج شده، یعنی ما بالاجماع میایم زمان قبل از تبیین رو خارج میکنیم، انه میخوره به زمان قبل از تبیین. و بقیه ما بعد اطلاع المقبول و رد دهی للمعامله، و باقی میمونه فرض ما بعد اطلاع مقبول و رد معامله. اون فرضی که خدمتون عرض بشه بعد از اینکه مشتری مطلع شد بر مقبون بودنش و معامله رو رد کرد، اون فرضه که تحت عموم نهی باقی میمونه و اکل مال بالباطل و حرامه. ما قبلش اگر هم اکل مال بالباطل باشه حرام نیست، با اجماع از این آیه شریفه خارج شد، یعنی آیه شریفه رو نسبت به ما قبل تبیین قبل تخصیص زدیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.